اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. طالبان گفتند که در پایان ماه جاری هیئت برهبری امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو با مقامات آمریکایی به دوحه پایتخت قطر می رود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز پنجشنبه 27 ماه جولای در توییت نوشت که این هیئت در مورد مسائل دو جانبه با مقامات قطر نیز گفتگو خواهد کرد. بلخی نوشته است که در این گفتگوها بحث در مورد لغو تحریم‌ها و فهرست سیاه، آزادسازی ذخایر بانکی و بحث در مورد نقض حریم هوایی برای افغانستان اولویت خواهد داشت. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده چهارشنبه 26 ماه جولای با نشر خبرنامه گفت که تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، در هفته روان با نمایندگان طالبان و تکنوکرات‌های مسلکی وزارتخانه‌های کلیدی افغانستان در دوحه پایتخت قطر ملاقات می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از هیچ مقام طالب و یا هم تکنوکرات مسلکی که قرار است با مقام‌های آمریکایی ملاقات کنند نام نبرده است. این دیدار میان طالبان و مقامات آمریکایی در حال برگزار می شود که کمتر از 3 هفته بعد دومین سال روز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان باقی مانده است. جمعی از زنان معترض افغانستان مدعی‌اند که نشست با حضور چند زن و برخی جناح‌های دیگر به میزبانی مرکز مطالعات خشونت‌ها و خدمات بشردوستانه قطر پشت درهای بسته برگزار شده است. آنان با نشر اعلامیه گفتند که زنان حاضر در این نشست نماینده زنان افغانستان نیستند. در اعلامیه آمده است که دروازه دوحه را ببندید و علیه مردم افغانستان دسیسه چینی نکنید. دوحه که به کانون توطئه و جنگ علیه مردم و ویژه زنان افغانستان تبدیل شده است. اینک یک بار دیگر از یک نشست سیاسی دیگر به نفع طالبان میزبانی میکند. با گفته این زنان معترض، 2 سال قبل میزبانی قطر از گفتگوهای صلح افغانستان نه تنها وضعیت را بهبود نبخشید، بلکه منجر به تسلط دوباره طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان شد. سیلای کرزایی، مدیر کمپاین حمایت از افغانستان در نهاد اولویت برای حقوق بشر، میگوید طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد در ایالات متحده آمریکا از حمایت بخش‌های مختلف جامعه آمریکایی برخوردار است. پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، بیش از 70,000 افغان به ایالات متحده منتقل شدند و از 2 سال گذشته بدین سو در چارچوب اقامت موقت بشردوستانه در آمریکا زندگی میکنند. طرح اسکان مجدد افغانها برای افغانهای تازه وارد در آمریکا زمینه اقامت دائمی را فراهم میکند تا کنون در کنگرس ایالات متحده تصویب نشده است. با گفته خانم کرزایی، این طرح مورد حمایت گروهی از اعضای کنگرس آمریکا قرار گرفته، اما برخی از سناتوران در مورد بررسی سوابق افغانهای تازه وارد ابراز نگرانی کردند. شرح کامل مصاحبه با سیلای کرزایی را در صفحات اینترنتی و وبسایت صدای آمریکا می توانید دنبال کنید. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 27 ماه جولای، یک روز پس از دستگیری محمد بازوم، رئیس جمهور نایجر، در پی یک کودتای نظامی، خواستار رهایی فوری او و اعاده نظم در این کشور شد. رئیس جمهور نایجر توسط اعضای گارد ریاست جمهوری بازداشت شد و ساعات بعد اردوی این کشور در تلویزیون ملی مدعی شد که دولت را سرنگون و زمام قدرت را به دست گرفتند. فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی بیانیه گفت: من از تلاش برای تصرف نظامی در نایجر شوکه و مضطرب هستم و آن را با شدیدترین عبارات محکوم میکنم. تمام تلاش ها باید برای بازگرداندن نظم قانون اساسی و حاکمیت قانون انجام شود. ترک افزود: رئیس جمهور محمد بازوم باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود و امنیت او تضمین گردد. اعضای حکومت و بستگان او که خودسرانه بازداشت شده‌اند نیز باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. اردوی نایجر گفته است که همه مؤسسات در کشور به حالت تعلیق در خواهند آمد. مرزها بسته شده و قیود بر رفت و آمد از ساعت 10 شب تا 5 صبح تا اطلاع ثانی اعمال شده است. توبیاس بلستروم وزیر خارجه سویدن گفته است که کشورش بر سوختاندن قرآن تحریم وضع نکرده و نیز از چنین اقدام که بر بنیاد قوانین آزادی بیان در سویدن مجاز است چشم پوشی نمی کند. بلستروم دیروز پنجشنبه 27 ماه جولای گفت در برخی از کشورها چنین برداشت وجود دارد که گویا دولت سویدن در عقب این کار بوده و از آن چشم پوشی می کند. ما چنین نمی کنیم. او گفت اینها کارهایی اند که افراد مرتکب آن می شوند، اما آنان این کار را در چارچوب قوانین آزادی بیان انجام می دهند. یک روز قبل از آن حکومت سویدن، روسیه و برخی دیگر از عاملان را که از سوی دولت‌ها حمایت می‌شوند و پخش معلومات نادرست به هدف آسیب رساندن و اعتبار سویدن و نیز جلوگیری از تلاش این کشور برای پیوستن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو متهم کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا 25 ماه جولای گفت که آمریکا به ارزش 400 میلیون دلار تسلیحات اضافی را برای اوکراین ارسال خواهد کرد که شامل میزایل‌ها، تیاره‌های بی‌سرنشین کوچک و وسایل زرهی می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، بسته کمکی تسلیحات ایالات متحده شامل سیستم میزایل‌های پتریوت، میزایل‌های زمین به هوا، میزایل استنگر و مهمات و میزایل‌های سیستم هیمارس می‌شود. این تسلیحات از ذخایر سلاحی ایالات متحده برای نیروهای دفاعی و امنیتی اوکراین فراهم می شود و روند تحویل دهی آن به کیف به سرعت انجام خواهد شد. آمریکا این تسلیحات را در حال برای اوکراین فراهم می کند که کیف عملیات را بر ضد نیروهای روسیه در شرق اوکراین راه اندازی کرده است. اما این عملیات با ایستگی پیش می رود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که این کمک‌های تسلیحاتی نیروهای شجاع اوکراین را در میدان جنگ تقویت می کند تا آنان از تمامیت ارضی خود دفاع کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اجرای قانون جدید در ایالات متحده خبر داده است که شرکت‌های بیمه صحی را مکلف می‌سازد تا برای تداوی بیماری‌های بیشتر روانی پوشش فراهم کنند. این قانون شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کند تا خدمات مشابه و برابر را در بخش صحت جسمانی و صحت روانی به مشتریان ارائه کنند. بر اساس این قانون که نخست باید مرحله نظرسنجی مردم را پشت سر بگذراند، شرکت‌های بیمه صحی موظف می شوند تا دریابند که آیا مشتریان آنها دسترسی برابر به خدمات صحت روانی دارند یا خیر. حکومت بایدن و حامیان این قانون می گویند در حال حاضر شرکت های بیمه صحی دسترسی مشتریان را به خدمات صحت روانی محدود ساخته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رشمین جوینده که یکی از اعتراض کنندگان برای آزادی و آموزش زنان در برابر طالبان بود، پس از زندانی شدن و اعتراف اجباری ناگزیر شد افغانستان را ترک کند و در فرانسه پناهنده شود و به اعتراض خود در برابر طالبان ادامه دهد. خبرنگار ما جلال میرزاد به چگونگی اعتراض او در کابل و پاریس در گزارش پرداخت از کینک به سمع شما رسانیده می شود.
اعتراض های بانوان افغانستان برای حق آموزش و کار که زبان زده جهان شد. سرانجام واکنش سرکوبگرانه طالبان را به همراه داشت.
خطاب بر جامعه بین الملل و زنان افغانستان می خواهیم بگویم که ممکن نیست که زنهای افغانستان گروه طالبان بپذیرند.
اکنون به سرنوشت همین بانوی معترض می پردازیم که تجربه زندان طالبان را دارد و مجبور به ترک کشور شده است.
شماهایی که به دنبال به رسمیت شناختن طالبان هستیم،
اما حالا مکان مبارزش تغییر کرده. پاریس در جمع اعتراض کنندگان در برابر طالبان.
این گروه
رشمین جوینده، بانویی که به گفته او تنها برای آزادی زنان و مخالفت با سلطه طالبان، با شمار دیگر بانوان صدا بلند کرد. صداهایی که طالبان با تهدیدها و زندانی کردن بانوان برای پراکنده و خاموش ساختن آن تلاش کردند. رشمین میگوید که 10 شبانه روز از سوی طالبان زندانی شد. مرگ را هنگام گرفتاری طالبان تجربه کرده و دیگر از مرگ هیچ حراسی ندارد.
دیگه در افغانستان رای برای مبارزه نداریم، چون در روز اخیری که ما رو طالب ها مرا آزاد کردن، فرداش دوباره مرا خواستن و اونها یک متنی را که روش نوشته کردن، خودشا پیش نویس کرده بودن، یعنی قبل از اینکه ما اونجا بریم اونا روش نوشته کرده بودن که من رشمین جوینده شریفی وعده میدم که دیگه به همچین حرکت های هیچ وقت اشتراک نکنم. اگر ما بار دیگر خواستم در همچین حرکت های سهیم باشم، طالب ها مختار هستند و اجازه دارن که هر نوع مجازات را که خودشان بخواهند در مقابل ما و خانوادم به اجرا برسانند.
رشمین میگوید طالبان او را در زندان شکنجه روحی نیز دادند و سرانجام هیچ گزینه‌ای برای او باقی نماند و ناگزیر راه مهاجرت را پیشه کرد تا برای بلند کردن صدایش زنده بماند.
از حادثه ترسند همه کاخ نشینان، ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. واقعا ما مردم افغانستان دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم و این روز روزی است که تمام مردم افغانستان باید در مقابل طالب ها استاده شوند.
طالبان هر گونه اعتراض ها و حرکت های مدنی خیابانی را در افغانستان سرکوب کردند، اما زنان هم شیوه اعتراض های خود را تغییر دادند. این روزها شمار از زنان معترض در زیر چترها و با چهره های پوشانیده عدالت خواهی می کنند و جامعه جهانی را نیز در بی‌تفاوتی در برابر عملکرد طالبان متهم می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سید مسعود استاد سابق فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل میگوید که مافیای پولی در افغانستان در سطح بالایی وجود دارد و تعدادی از افراد حکومت در این سیستم مافیای پولی کار میکنند. آقای مسعود میافزاید با بیکار شدن زنان در افغانستان 30% کار اطفال افزایش یافته است و در مصاحبه با نجیب خلیل در رابطه با گزارش اخیر سیگار گفته است که طالبان به پولهای کمکی ایالات متحده دسترسی دارند.
در اینجا باید بین کمک ها تقسیم بکنیم. در خط ما به دو کتگوری کمک ها میرسیم. در اینجا یکی کمک های بشرخوانه و کمک های مسئولیت غذایی است که از جانب سازمان ملل متحد و بخش های سازمان های دیگه صورت میگیره. و یکی کمک هایست که تقریبا هفتوار 40 میلیون دلار میرسه به بانک مرکزی افغانستان تا از اون طریق بتانه اون سیاست های تزریق پول در بازار پولی افغانستان انجام بده تا سطح پول به سطح مناسب نگاه کنه و مطلوب تا باعث تا جلوگیری از افزایش قیمت ها نشه و در نقد نوی جلوگیری بکنن از قطعی. من فکر میکنم که در هر دو صورتش حاکمیت در حقیقت دست داره، به خاطر که برای من بسیار جالب است و برای کل دنیا هم جالب است که وقتی حاکمیت در افغانستان در کشوری وجود داشته باشه و کمک هم صورت بگیره و حتی سازمان های دیگه بین‌المللی هم که خودشان تلاش میکنند تا این کمک بگیره، این به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حتما مداخله و کمک های وجود داره و صورت میگیره و این کمک ها در حقیقت باعث شده که در حقیقت دوام و ثبات این حاکمیت به وجود بیاره. هیچگاه نه ایالات متحده آمریکا و نه غرب نه کشورهای دیگه علاقمندی به این نداره که افغانستان باز هم به بی‌ثباتی بسیار کامل بره. معنا داره که با وجودی که این دولت حاکمیت مورد تایید قرار نگرفته، ولی یک شعار بسیار کلان داره. هم آمریکایی‌ها هم غربی‌ها هم روس‌ها و چینی‌ها و غیره دارن که عبارت از طلبا، عبارت از یک دولت بد ولی بدون الटरनेटیو است.
با توجه به اینکه اعضای برجسته طالبا در لیست های متعدد سیاه قرار دارند، آیا قوانین بین المللی اجازه میده که این پولای کمکی به حکومت طالبان سپرده شود؟
خو از لحاظ قانون نه. مانو داره که کس بسیار کش مکتب خانم نباشه میفهمه که در صورتی که اگر ما بلستشی ها کس بگیریم با خصوصا آمریکا بگیره و غربا بگیره در این مسئله بسیار جدی هستن زیاد. ولی چرا کمک میرسه؟ بهانه وجود داره. بهانه عبارت از 34 میلیون انسانه که در درون افغانستان وجود داره. اونا هستن. میگن به خاطر از اینکه ما اونا رو کمک بکنیم، به خاطر از اینکه کمک برسه برای اونا و اونا در یک فاجعه نرن، یک فاجعه اقتصادی، ما اونا رو کمک میکنیم. در حالی که شما میفهمید که در حقیقت کمک کردن در افغانستان معنا داره که سطح تقاضا رو از بازار پایین کردن است و نوع تشنج آرام کردن است و نوع افزایش باورها رو اضافه کردن است. همین لازم موقعی که شما کمک میکنید به افغانستان، چی از لحاظ پولی به خاطر حفظ ارزش پولی افغانی در بازارهای پولی و چی از لحاظ مسئله مسئولیت غذایی و جلوگیری از افزایش فقر و رسیدن به یک فاجعه برگشت ناپذیر فاجعه انسانی، خودش در حقیقت کمک کلان است که با حاکمیت به منظور دوام حاکمیت انجام داده میشه.
استاد، شما در مجموع پالیسی اقتصادی را که فعلا طالبان در پیش گرفته چقدر به نظر شما کارگر است؟ با در نظر داشتی که شمار افراد کارگر روز به روز کاهش میکنه، شما قبلا به خانم ها اشاره کردین، مکاتبش و کارش، اینا خانم ها که تقریبا نصف نفوس جامعه را تشکیل میده، تعداد بسیار اکثریتشان کار دستشان از کار گرفته شد. آخرین تصمیمی را ممکن اتخاذ کردنی بود که مثلا آرایشگاه ها را بسته کردن سر خانم ها که با گزارشی که با ما رسید هزاران خانم بیکار شدن و اکثریت از اینا تنها خود از اینا ناراور خانه است. این چقدر ای با این پالیسی خود طالبا با کجا میرن و این پالیسی چقدر میتونه که مؤثر واقعی شه و چقدر کارگر است؟
با کاسیای کلانش چی گونه؟ مثلا کار ما که در حقیقت کل دولت و هر دولت، موجودیت دولت به منظور رفع احتیاجات فردی افراد است، اونو در حقیقت خدشه پذیر شده. با این معنا که کار وجود نداره، ما از 54% بیکاری که در اخیر جمهوریت پیدا کردیم به 74% بیکاری حال فعلا رسیدیم. و جانب دیگر خط خدمت شما عرض کردم که خط فقر نمودار شده و سطح رفایت هم به پایین ترین سطح خود در طول تاریخ افغانستان به 5% پایین آمده. از این لحاظ در پالوش یک از لحاظ کاری که شما لطف کردن گفتن یک چیز بسیار دردآور است که اون روزگار ما کار کردیم، یک جا که 30% کار اطفال در افغانستان زیاد شده و این 30% کار در چند روز اضافه شد، تقریبا یک ماه، و یک ماه در حقیقت نوع فشار بالای 25% عاملین جی دی پی که زنها هستن و اونا بیکار شدن در حقیقت ارتباط میگیره. ما در موقعی که زنها را بیکار ساختن 25% بیکاری زنها آمد در جی دی پی ما 950 میلیون دلار سالانه زنها در جی دی پی تولید میکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که تامس ویست نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص این کشور در بخش زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان برای دیدار با طالبان و تکنوکرات های افغان به یک سفر 5 روزه به قزاقستان و دوحه راه سپار شدند. برای بحث بیشتر در این مورد سحر عظیمی مصاحبه را با شگوفه غفوری پژوهشگر از بروکسل انجام داده است.
وزارت خارجه امریکا میگه که بعد از نشست آستانه این دیپلمات ها به دوحه پایتخت قطر میرن و با مقامات وزارت های کلیدی حکومت طالبان ملاقات میکنن. این دور از مذاکرات بین مقامات طالبان و ایالات متحده را شما چگونه ارزیابی میکنه؟
بسیار ممنون. سرجان، این مسئله رو میتونم از دیدگاه نگاه بکنم. بحث اول این که دلیل برگزاری این نشست ها چه میتونه باشه و دیگر این که نتیجه های عملی این نشست ها تا حالا چه بوده. به صورت کل یکی از دلایل توی نشست ها میتونه همونطوری که حالا پیشتر هم بحث شد که نگرانی بخش از مقامات ایالات متحده هم هست، برای همین است که فعلا راهکرد اساسی و طولانی مدت برای شرایط موجود وجود نداره و برای همین ما به راهکردهای نسبتا موقتی و زودگذر متکی شدیم. و دیگر این که این نشست ها میتونه یک راه تبلیغات عمومی دست مقامات امریکایی بده که میتونه برجسته سازی توجهشان به شرایط موجود در افغانستان و مشکلات و چالش های حقوق بشری که در این کشور هست را بیشتر به تصویر بکشه. از سوی دیگر همونطوری که در نشست های قبلی هم در دوحه بحث شده، یکی از نکات مورد بحث نشست ها میتونه ضمانت های امنیتی برای امریکا باشه که روی آن تمرکز در این نشست ها وجود داره. اما با وجود این که طالبان تا حالا ارتباط خود را با گروه های تروریستی مختلف قطع نکردن و هیچ پیشرفت واضحی در موضعشان از دو سال قبل به این سو نبوده بلکه یک عقبگرد وجود داشته، نمیتوان چندان به این نشست ها خوشبین بود، نه برای نه به نفع زنان افغانستان و شرایط موجود در افغانستان و نه هم به نفع مقامات سیاسی در ایالات متحده آمریکا. نه. حالا اگه به نشست های قبلی هم نگاه بکنیم، هیچ نتیجه واضح و روشن از این نشست ها به چشم نمیخوره و در واقع بعد یک راستی آزمایی برای نشست ها صورت بگیره تا تصویر واقعی نتایج نشست ها به چشم بخوره.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از این گفته بود که اگر طالبان از تصمیم خود در مورد محدودیت وزن نموده بر زنان عقب نشینی نکنند، این کار برای طالبان تاوان بزرگ خواهد داشت. شما اشاره هم به عقب گرد دو ساله طالبان در پرسش قبلی داشتن. آیا تاوان بزرگی که آقای بلینکن برش اشاره میکنه چی میباشه؟ چه گزینه‌ای باقی مانده برای حکومت ایالات متحده به خاطر اینکه طالبان تمکین کنند؟
خب در واقع قوه های فشار مختلفی هست که میتونه به سمت حکومت طالبان و یا مقامات این حکومت استفاده بشه و از جمله همین تحریم ها هست که فعلا نه تنها مثلا در امریکا روی اون بحث است بلکه در کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا هم مشخصا روی آن بحث است. به تازگی سه مقام حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و همچنان بحث های دیگر. یک نکته اساسی این است که همون اعتماد بالقوه‌ای که وجود داشت به این که طالبان گویا تغییر کردن یا گویا حالا به موارد حقوق بشری ارزش میدن، این اعتماد بالقوه دیگر وجود نداره و هر روز کارکردهای این گروه و عملکردهای این گروه باعث میشه که همون اعتبار بسیار کمرنگی هم که روی این گروه وجود داشت از بین بره و چهره این گروه بیشتر و واضح‌تر برای کشورهای بین المللی نشان داده بشه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جفری دلورنتس معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت این آشکار است که برای حفاظت از کودکان در برابر تأثیرات جنگ کار بسنده انجام نداده ایم. دلورنتس گفت گزارش امسال در مورد کودکان و منازعات مسلحانه تصویر تأمل برانگیز را ارائه می کند که جنگ ها چگونه کودکان را آسیب می رسانند. او گفت در سال 2022 سازمان ملل متحد بیش از 27180 مورد از جمله کشته یا معلول شدن بیش از 8600 کودک را گزارش داد. ما به خاطر این رقم گیج کننده عمیقا متاثر هستیم از نتایج تعامل با طرفهای درگیر که به رهایی 12460 کودک از نزد گروه ها و نیروهای مسلح منتج شد ترغیب شده ایم و آرزومندیم که گام های بیشتری در راستای بهبود زندگی کودکان برداشته شود. به گفته سفیر دلورنتس با این حال شمار بسیار کودکان معروض به خشونت جنسی و اختطاف بوده و محروم از کمک های بشردوستانه اند. او گفت از سودان گزارشهایی دارد که کودکان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند و در برخی موارد از خانواده ها جدا شده یا به خشونت جنسی معروض شده اند. گروه های مسلح عامل عمده بدرفتاری علیه کودکان در کولومبیا است، جایی که جلب و جذب اجباری یا بکارگیری کودکان به ویژه از میان اجتماعات بومی و کولومبیایی های افریقایی تبار مایه نگرانی شدید باقی مانده است. در افغانستان منع دسترسی دختران به آموزش فراتر از صنوف ابتدایی، موارد ازدواج های پیش از وقت و اجباری و استخدام کودکان به صفت سرباز برای سلامت فیزیکی و روانی آنان زیانبار بوده است. در اوکراین اعضای نیروهای روسی مرتکب کشتارهای اعدامگونه مردان، زنان و کودکان اوکراینی شده و در کنار سایر مقامهای روسی صدها هزار غیر نظامی اوکراینی از جمله کودکانی را که با زور از خانواده هایشان جدا شده اند به روسیه انتقال داده اند. سفیر دلورانتس گفت این واقعیت خشن به عنوان یادآور تکاندهنده این فوریت و ضروریت عمل می کند که جامعه بین المللی ظرفیت حمایت از کودکان را تقویت کرده و نیز این ضرورت حیاتی را برجسته می سازد که همه کشورها به قوانین بین المللی احترام گذاشته و به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد عمل کنند. دلارانتس افزود کودکان در سراسر جهان مستحق آنند که خود را مسئول حس کنند، دسترسی به آموزش و آینده داشته باشند. زمانی که در مورد اقدامات برای حفاظت از کودکان حرف میزنیم، از آینده جمعی من حفاظت کرده و برای پایان بخشیدن جنگ های دامدار کمک میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
این گزارش بخش برنامه خشکسالی های پیهم و حرارت بلند هوا برخ از نقاط جهان به شمول افغانستان را با کمبود آب مواجه ساخته است. علاوه بر اوضاع بد اقتصادی و بیکاری در افغانستان، مردم در این کشور جنگ زده مجبور هستند تا برای خرید آب مصرف کنند. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که برگردانی در آن را از مرویا زمانی میشنوید. موج گرمایی که جهان و خشکسالی های شدید را برای چهارمین سال پیهم در پی داشته است، به طور چشمگیری وضعیت کم آبی را در افغانستان بدتر ساخته است. کشوری که از ده ها سال جنگ رنج میبرد.
نمیشه ما کار میکنم خود کوچه همه مردم میبرم در با بیشتر مردم بتن به خونه ببرم.
کمبود شدید آب باشندگان کابل را مجبور به خرید آب با قیمت‌های بلند و همچنان مجبور به پیمودن فاصله‌های طولانی نموده است تا آب به دست آورند. بر اساس تحقیقات اخیر دانشگاه پریستون، حرارت گرمای بی سابقه همراه با آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی مناطق خاصی چون افغانستان، پاپا نیوگینی و امریکای مرکزی را در معرض خطر قرار داده است. در مرکز کابل ده ها تن در بیرونی از یک سالون عروسی صف بستند تا آب را به صورت رایگان دریافت کنند. بعض اوقات صف های مردم سرک را مسدود می کنند. مهرالله باشنده شهر کابل است.
گرمی مردم امروز آنه تازه کم از کراچی دیگر روزا که بگن تا اونو سستاد میشه تا سرک این را بندی میشه که مشکلات مردم بیاوید.
از سوی هم شفیع الله زاهدی مدیر شرکت آبرسانی طالبان میگوید که خشکسالی وجود دارد، سطح آب پایان آمده است.
وچکالی ده دیوبو سطح نرسه کم سوی ده سطحی و بنشده نو دیوبو دی کمبود پاس از بندی ده زو مونگا تولیدات یا توزیعات چی دیده پا وقفهی دول بندی دی یا آرز باد بازی جکی نیم آرز باد بازی جکی دو آرز باز طرفتی پوری هم بسیگی.
با وجود معاشات کم و سطح بالای بیکاری، مردم اکنون باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای خرید آب مصرف کنند.
و از این خود اگر مشکلاتی دادین و اگر که کار کو و مدارت معرف که یاستو جیری هستو داغن آماش ده نیمه کرا دلاری که نیمه داغن که دایم هر نمیشتی که باقی قرض را خلاص قرض که اخر خلاص
زمانی که طالبان در 15 آگست بعد از خروج پر هرج و مرج نیروهای آمریکایی و ناتو قدرت را در افغانستان یک بار دیگر به دست گرفتند، مشکلات مردم در هر بخش سیر سعودی را می پیماید. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.